أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب چند تا مسئله از مسائل غیبت رو از رساله مرحوم آیت الله بهجت خوندیم. حالا امشب رساله رهبر بزرگوار انقلاب رو گیر آوردیم و از روی اون انشاءالله شبهای آینده رو خواهیم خوند. بحث علما بحث غیبت رو در مکاسب محرمه میگن. کسب‌های حرام، یکی از کسب‌های حرام کسب از راه غیبت است. حالا مثال میزنن معلوم میشه. میفهمن یکی از کسب‌های حرام کسب از راه غیبت است، مثل اینکه به مقاله نویسی پول میدهند، مثلا 1,000,000 تومان میده که یه مقاله بنویسی فرانی رو به باد فنا بدی و خب داره زندگی میکنه از راه مقاله نویسی، داره زندگی میکنه. مثل اینکه به مقاله نویسی پول بدهند تا شخصیتی را رسوا کند، یا خطیبی پول بگیرد و کسی را با صحبت مقاله یا صحبت مثال بود کسی را مفتضح کند و امر دقت کنید و امر مستور وی را، دیشب هم بحثش بود، و امر مستور وی را برملا سازد. امر مستور، البته این مستور هم میگن معنیشو که یعنی چی. این کسب غیبت هست. من مقاله نوشتم، روزنامه نگاری از شغل‌های بسیار محترم است و مقدس است، اما این شده یک گناه کبیره. من یه مقاله نوشتم، یه گناه بزرگ کردم. اگه 10 تا عیبشو گفتم، پس 10 تا غیبت کردم. بعد می‌فهمم غیبت از محرمات کبیره است، جو گناهان کبیره است غیبت. از این رو اگر غیبت کننده توبه نکند از عدالت ساقط می شود. اگه توبه کرد، حالا توبه شم باید بگن، میگن انشاءالله. حالا اگر توبه کرد کرد، اگه نکرد از عدالت ساقط می شود. خب غیبت به معنای بیان عیب مستور است. عیب مستور، مستور معلومه یعنی چی؟ غیبت به معنای بیان عیب مستور است. مستور کسی در غیابش. بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص است. به قصد مذمت، چون فرض دیگه هم داریم. مثلا یه نفر میاد با من مشورت میکنه، مثلا با یه نفر میخوایم ازدواج کنیم، وضع این آدم چه جوره؟ من واجبه بگم، من نمیخوام کسی رو خراب کنم. قصد مذمت و انتقاص نیست، انتقاص نقص. قصد مذمت و انتقاص نیست، به قصد نجات دادن این بنده خداست. اگر بخوان با این ازدواج کنن، همه زندگیشون به باد میره. اگر من میخوام با این شرکت کنم، اگر من بخوام با این شرکت کنم همه مالم به باد میره، اینجوری. خب در این صورت جایز است میگیم، اما قصد مذمت و انتقاص نیست. یه وقت من دلم هم از این آدم گرفته، اوقاتم تلخه، یه سی هم میگم که دلم خنک بشه، خون خون میشه غیبت. حالا این نمیخوام بگم. خب یکی از تعریف کردیم دیگه، گفتیم عیب مستور در غیاب به قصد مذمت. این عیب مستور در غیاب و به قصد مذمت، بله، سه تا. یه صحبت من میکنم، یه کلمه اشاره میکنم، یه کلمه مینویسم، عیب مستور در غیاب و به قصد مذمت. میفهمن که عیب محسوب شدن اولا باید عیب باشه، اون عیب باشه. حالا در توضیح میگن که عیب بودن عیب نبودن یعنی چی. بیان امری که ناشایست نیست بلکه پسندیده است ولی مستور است. امر پسندیده است ولی مستور است. خب گفتن این که غیبت نمیشه که، و بیان آن باعث ناراحتی صاحبش هم میشه، هرچند آن را در مقام من اصلا به قصد خراب کردن اون آدم میگم. وقتی اون عیب نیست، خب عیب نیست دیگه، وقتی عیب نیست پس غیبت نیست. من میخوام اونو آبروشو ببرم، حالا مثال میزنم، من میخوام خرابش کنم، این تنها کافی نیست، من باید عیب بگم، عیب مستور باشه و به قصد خراب کردن من میگم. سه تا، به قصد خراب کردن، مستور، عیب. بعد در قیامش تا دید شروع کردن به تخریب یه نفری، نباید به خونه. مثلا میگه فلانی خیلی به مستحبات ملتزمه، فلانی ملتزم مستحبات است و شبها از 2 ساعت پیش از اذان صبح خود را به نماز و عبادت مشغول می کند. من می خواهم اونو خرابش کنم. خب من عیب نگفتم که. حالا برای پیش این آدم هم خراب میشه بشه، منم به قصد خراب کردن میگم بگم، اما چون عیب نیست، اونی که من گفتم عیب نبود. کسی 2 ساعت به سحر بیدار میشه، این فضیلتشه نه عیبشه. حالا اون حرف دیگه است، فعلا غیبت نیست. اینو خراب میشه، خراب نمیشه. شبها از 2 ساعت پیش از اذان صبح خود را به نماز و عبادت مشغول میکند. یا مثلا میگوید فلانی هر چی داشت به فقرا داد، مثال، هر چی داشت به فقرا داد، جیب خودش رو خالی کرد. در چنین مواردی حتی اگر در مقام انتقاص هم بیان شود، چون از نظر شرع و عرف ناروا نیست، غیبت محسوب نمی شود. به قصد مذمت گفته، میخواسته عیب بگه، میخواسته خرابش کنه، اما خب این عیب نبوده، شرعاً عرفاً عیب نبوده، غیبت محسوب نمی شود. هر چند طرف مقابل راضی نباشد. من میگم فلانی نماز شب میخونه، راضی هم نیست. اون میگه حرف من راضی نیست، این حرف من غیبت نیست. دقت کنید، غیبت نیست. من از طریق این خبر به گوشش اصلا نمیرسه، خب نمیرسه که هیچ، اما من یه جایی میگم که این خبر به گوشش میرسه و این اذیت میشه، اون وقت باب دیگری حرام میشه. ایذاء مؤمن غیبت نیست، اما ایذاء مؤمنه. یه کسی اذیت میشه، واقعا اوقاتش تلخ میشه، واقعا ناراحت میشه. البته ممکن است در مواردی عنوان دیگری بران صدق کنند، غیبت نباشه، اما اذیته، از باب اذیت حرامه. ممکنه در مواردی یه اسم دیگه روش بتونی بگذاری که موجب حرمت بشه، به خاطر اون موجب حرمت میشه. فرض کنید یک مامور اطلاعاتی در جای نفوذ کنه، حالا مثالش یه مقدار مشکل بود، اونو عرضه میکنه. پس اگر عناوین دیگری بر آن مترتب شد، اون کلامی که من گفتم بهش یه چیز دیگه گفت، یه نتیجه دیگه داد. مثلا اون بنده خدا آزار دید، مثل ایزا. مثلا یه چیزی من گفتم فضیلتش بود، اما این جونش در معرض خطر افتاد. مثلا بچه های ما میرن مثلا سوریه، اینو نشونش میدن، فرض کن توی مثلا شهرها، محلات، محل زندگی، میگن آقا این از این مجاهدان ایرانه که اومده اینجا. خب این در معرض خطر، این مجاهد ایرانی فضیلته، فضیلته، اما خب جانش در معرض خطره. خب به این دلیلی که جانش در معرض خطره حرام است. یا مثلا از بابی که ایزاء مؤمن است حرام است. معلوم شد؟ خب یه بحثایی در مورد نماز عرض می کردیم، دیوانه اینک لازم نداریم. فرمودن که دو رکعت نماز بود دیگه، دو رکعت نماز، دو رکعت نماز اگر آدم بخونه در اون اصلا چیزی که به آخرت مربوط نیست به ذهنش نگذره، یه وقت دارم در حال نماز غرق فکر آخرت، جهنم، بهشت، همینطور داره قصه جهنم خوردن میخوره، یا مثلا شوق بهش، مثلا، یا حالا بالاتر مثلا نسبت به خدای متعال عشق و شور و محبت مثلا. خب خوبه دیگه، اینا همش اصل نماز همین هست. حرف اینه که فکر و خیال دنیا تو ذهنش نباشه. من معلمم، فکر درسمم، توی نمازم دارم فکر درسم میکنم که مثلا درسمو چجوری درستش کنم. مثلا برای شما میخوام بیام صحبت کنم، دارم تو نماز فکر میکنم که چجوری مثلا برای اینا میشه دنیا، یا کسب و کار مثلا چه کسفت است، اینا اشکال داره توی نماز. اگر یه چیزای دیگه این مربوط به آخرته، اونا فضیلته، خیلی هم خوبه، نماز آدمم درجهش بالا میره. عرض این است که خب من از کجا برسم به این؟ یه بحثشو اون شب قبلی عرض کردیم. عرض کردم که اگر آدم هر چی میکنه، هر کاری میکنه با حساب و کتاب باشه، نمازش هم با حساب و کتابه. ما میتونیم هر کاری میکنیم با حساب و کتاب باشه؟ الان نمیتونیم، اما اگر زحمت بکشیم، همت کنیم، میشه. شدنیه که گفتن. من 10 سال بی حساب کتاب کار کردم. خب این زحمت داره که من بتونم جمع و جور کنم. 20 سال بی حساب کتاب زندگی کردم. خب بیشتره، سختیش بیشتره. 40 سال بی حساب کتاب کردم. نگید نمیشه، میشه، زحمت داره. بستگی دارد به همت شما. اگه همتش داشته باشی میشه، نداشته باشی نمیشه. خب من اگر کار با حساب کتاب کردم، نمازم با حساب کتابه. عبارتی که اون بیانی که اون شب عرض کردم آدم یه وارداتی داره، وارداتش اعمال و رفتارشه. اینا مثل این که من هر کاری میکنم، مثلا نگاه میکنم، نگاه من دارم یه چیزی رو وارد میکنم در جان خودم، یه حرف میزنم، دارم به جان خودم یه چیزی رو وارد میکنم، بدی دارم وارد میکنم، اگه خوبی دارم وارد میکنم. خواهش من، وارداتم بی حساب کتابه. خب صادرات هم که نمازمه اونم میشه بی حساب کتاب. من میخوام قرآن بخونم، خب قرآن خوندن صادرات منه به این معنا. خب نمیشه، من نمیتونم جمع کنم حواسم رو توی قرآن خوندن. واردات آدم تبدیل میشود به صادرات آدم، یعنی واردات به ذهن آدمی. آنچه آدم به ذهن خودش وارد میکنه همون چیزها در نماز از آدم صدور میابد. خب این اون بحث بود. یه بحثی امشب میخوام عرض کنم، یه بحثی در قرآن آمده که یه وقتایی هم اینجا من بحثش رو عرض کردم، اون اسمش رو قرآن میگذارد شرح صدر. آدمی که به شرح صدر میرسه میتواند نماز بخونه. این خلاصش با همون حرفم تطبیق میکنه ها، اما حالا این با یک نوع جدیدی از بیانه. اگر آدم به شرح صدر برسه نمازش در اختیار خودش است. بفرمایید بقیه زندگیش هم در اختیار خودش است. حالا اونو نمیخوایم عرض کنیم. من اگر به شرح صدر برسم نمازم در اختیار خودم است و همه چیز نمازم رو در اختیار دارم، حواسم جمعه. که میگیم حضور قلب کامل، حضور قلب کامل. دیشب بحث درجات حضور قلب رو عرض کردیم، حالا امشب یه بیان دیگری عرض میخوام بکنیم. شرح صدر عبارت هست از این که شرح صدر یعنی گشادگی سینه. این رو حالا به این زبان عرض میکنیم، هر گناهی ریشه در یک صفت بد داره. هر گناهی ریشه در یک صفت بد آدمی داره. خب پس من اگر یک گناه میکنم این نشان میدهد که من یک صفت بدی دارم. خب اگر این گناه رو من تکرار کنم صفت بد من هی رسوخ پیدا میکنه، قوتش بیشتر میشه، بدتر میشه. این بدتر شدنم تا قیامت میتونه ادامه پیدا کنه. من اگر 100,000 سال عمر کنم مثلا بعد از 100,000 سال قیامت بپا بشه، من در تمام مدت 100,000 سال من اگر بدی دارم میکنم داره بدی من افزوده میشه، ته نداره. در برابرشم خوبی رو اگر شما خوبی میکنی، یه بار خوبی میکنی، یه مقدار خوبی کسب میکنی، اگر دوباره کردی بیشتر خوبی کسب، خوب میشی. با عمل خوب آدم خوب میشه. این خوب شدن تا کجاست؟ تا بی نهایت هست. این ته نداره، لذا بهشت آدم ته نداره. بهشت شما ثمره خوبی های شماست. خوبی ته نداره، بهشت هم ته نداره. همینطور بدی خدایی نکرده. عرض اینه، شرح صد نشانه این است که آدمیزاد دیگه هیچ نوع بدی نداره، همه عیباش تصفیه شده، همه عیباش حل شده، مشکلش حل شده. من حسودم، حسودی آدم به کارهای بد وامی داره. ممکنه آدم این مقدار ایمان داشته باشه، از خدا بترسه که به خاطر حسودی کار بدی نمی کنه. مثلا حسودی میگه پشت سر فلانی حرف بزن، حرف نمیزنه. میگه زیر پاش بیشین، نمیشینه. تخریبش کن، نمیکنه. پشت سرش بزن که مثلا اینو از کارش بندازی، نمیکنه. حسودی یه همین چیزایی به آدم میگه، میخواد طرف خودش رو نابود کنن، نمیکنه. بارک الله. اما یه صفت هست، من دلم یه جوری میشه وقتی یه کسی رو میبینم، مثلا اون شخص خاص رو میرم یا یه کسی رو میرم که داره یک خوبی هست، مثلا یه برجستگی داره، یک موفقیت داره، یه مثلا چیزی رو برده، مثلا یه درجه ای رو رسیده، من سختم میشه. خب این سخت شدن من نشانه حسادت. یه وقت من این حسادت باعث میشه من یه کاری هم میکنم، خب خیلی بدتر. اگه نمی کنن خب اون خوبه، البته اون یه درجه خوبیه، اما در هر صورت این که دل من یه چیزیش میشه در مقابله مثلا برنده شدن، شهرت اول شدن، مثلا به مقامات رسیدن یه کسی، این بده، این بدی هست. حسادت یه زیق صدره، نشانه این است که سینه من، قلب من یک اشکال داره. تکبر همین جوره، نمیدونم بخل همین جوره، هم صفات بد، همه صفات بد، هر کدوم یه زیق صدرن. اگر این زیق صدر باشه، هر چه زیق صدر بیشتر باشه، آدم بیشتر حواسش پرته. اگر سینه آدمی، قلب آدمی از گناهان قلب، گناهان قلب مثل بخل و حسد و این حرفا پاک بشه، دیگه هیچ حواس آدم پرت نمیشه. اگر کسی میخواد به اینجا برسه، باید یه فکری واسه یه اخلاق خودش بکنه، با اخلاق بدش بجنگه. ای با اخلاق بدش آدم بجنگه، اونم ثمر داره. ممکنه یه روز انجام نشه، اما پی بگیری میشه، صفات بد از آدمی دور میشه در اثر مبارزه با صفات بد. ای با صفات بد آدم مبارزه کنه، صفات بد از آدم دور میشه، آدم پاک میشه، سینش پاک میشه، وقت اون وقت میرسه به اسم شرح صدر، سینه‌اش گشاده میشه. وقتی که آدم به شرح صدر رسید، آدم میتوانه نماز بخونه. نماز اون طوری که بایست، اون وقت آدم میتونه بخونه که سینه‌اش از کینه پاکه. اشتی بگم که اینم خیلی سخته، اما خب حالا چیکار کنیم؟ قرآن میگه با سینه پرکینه کسی رو تو بهشت راه نمیده. تا سینه‌اش از کینه پاک نشده، تو بهش نمیتونه بره. اگه اینجا تونستی سینه رو پاک کنی از کینه، خب خوش به حالت، یه سر میری بهشت. اگر نه، میمونه آدم توی برزخ چند سال، اونجا سالهاش دیگه از این سالها نیست. ممکن آدم 100,000 سال در برزخ به انتظار بنشیند، به انتظار بهشت بنشیند. اگر آدم اینجا بتواند، که اینجا خیلی سهلتر است، آدم اینجا ممکنه 1 سال 2 سال با خودش کشتی بگیره، بتونه یه عیب خودشو برطرف کنه، اما توی برزخ طول میکشه، زمان اونجا کنتر. اینم بحث امشب در مورد نماز. یه بحث دوم سومی داشتیم و اون مسئله سقیفه است، که ما این روزا با مسائل سقیفه مربوط هستیم، کار داریم. دیشب عرض کردم که کوتاه میگیرم، حوصله‌تون نمیرسه حرفای جدی بشنوین، اینا خیلی طولش نمیرسه. دیشب عرض کردم که در سقیفه 4 تا قبیله حضور دارن. اینو عرض کردم، این نکتهشو عرض نکردم، یعنی شب قبل گفته بودم، اما این نکتهشو امشب حالا باز تکرار میکنم. هر قبیله در سقیفه برای خودش میکوشید، هر قبیله سنگ خودشو به سینه میزد. اگر این قبیله در سقیفه پیروز میشد، اون قبایل دیگر را، هر کس بود، به هر درجه بود، هر مقدار لیاقت داشت، اون رو به کار نمی گرفت، در قدرت شریک نمی کرد. مثلا احزاب امروز، حالا احزاب کشور خارجی بازیه، یه مقدار بازیه، یه مقدارم درآمدای سنگین و بزرگه، یه مقدار بازیه، یعنی یه مقدار دعواهاشون دعواهای
زرگریه، یه مقدارم مثلا درآمدی، خب این بیشتر درآمد میبره، اون مثلا کمتر بینش کار نداره. اگر یادتون باشه عرض کردیم یه خزرج کبیر داریم در سقیفه، یه خزرج صغیر داریم که اینا پسر عمو هن، یه اوس داریم که اینا باز یه درجه بالاتری باز پسر عمو هن، چون وقتی اونایی که اومدن به مدینه دوتا برادر بودن، با خانواده اومدن تو این شهر سکنا گزیدن، اینجا وطن خودشون قرار دادن، و این دوتا برادر زاد و ولد کردن، مثلا 10 پشت 15 پشت یه جمعیتی شد، شد دوتا قبیله، پسر عمو هم در هر صورت. این پسر عمو اگر به ریاست میرسید، اون پسر عمو به هیچ وجه به کار قدرت، در کار قدرت دخیل نمی کرد، اونا شریک نمی کردن اصلا. خب اینا چون با همدیگه یه همچی حسابی داشتن، وقتی یه نفر از بیرون بیگانه اومد، اینا به اون نفر بیگانه رأی دادن. از که یه قدرتمند، یک قبیله از همه قدرتمندتر بود در سقیفه، به طور طبیعی او باید ریاست رو به دست بگیره. وقتی اون بیگانه ها از راه رسیدن، اون دوتا قبیله دیگری که به ریاست نمی رسیدن به اونا رأی دادن، اونا برنده شدن در سقیفه. بعد اینا رو، اون آقا رو که برنده شد و اردن به مسجد، بهش مثلا باهاش بیعت کردن، فردام یه بیعت اضافه شد، دوباره تبدیل شد به یک خلیفه. ببینید یه جریان جنگ قدرت، جنگ قدرتی بر اساس قبائل، تعصبات قبیله، اینو باز دو شب عرض کردیم، یک جنگ قدرتی بر اساس تعصبات قبیله در سقیفه جاری بود. آن کس، حالا آن کس که پیروز شد، یه دلیلش حسادت اون دوتا قبیله دیگر بود، یه دلیلش هم این بود که اونا یه حرفی زدن که، دقت کنید این حرفو، یه حرفی زدن که در میان عرب وزن داشت، اون سخن ارزش داشت. در میان عرب دارم عرض میکنم، نه در میان اهل اسلام. در میان اهل اسلام پیغمبر فرموده بود که چه کسی فردا زمامدار امور اسلام است، گفته بود، احتیاج به تعیین شماها نبود که دور هم جمع بشین کسی رو بر خودتون مشخص کنین، انتخاب کنین، مثلا احتیاج نبود. در هر صورت اون آقا برنده شد، و بر اساس، دقت کنید، تعصبات قبیلگی، تعصبات قبیلگی، بر اساس اسلام نه، بر اساس فضیلت بیشتر نه. اونا توی در سقیفه گفتن ما پسر عموهای قوم خویش های پیغمبریم. وقتی خبر رو بر امیرالمومنین گفتن، فرمودن خب ما که قوم خویش تریم که، اگه قومی خیشی دلیله، ما که قومی خیشتریم که، تو مثلا به 10 پشت واسطه قومی خیشی. قریشی بودن، همه ما یه قبیله بودن، به همه با هم دیگه خیشابندن، تو اگر قومی خیشی 10 پشت فاصله، من بی فاصله بی واسطه قومی خیشم. اگر قومی خیشی دلیله، که قومی خیشی دلیل نیست، قومی خیشی دلیل نیست، لیاقت و فضیلت دلیله. پیغمبرم انتخاب پسرمو نکرده، پسرمو 10 تا داشت، پسرموی دیگه 10 تا داشت، اگه بر اساس پسرموی بود خب ممکن بود اونا رو مشخص کن، نه، برن دست خودش نبود، برن دست خودش نبود، خدا فرموده بود، خدا مشخص کرده بود. این معلومه، این یا ایها الرسول بلغ، در روز قدیر فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ما یه دستوری بیتونیم اون دستور رو به مردم برسون. داره زیاد میشه. خب در هر صورت حادثه ای اتفاق افتاد، در این حادثه عربیت پیروز شد، دقت کنید، تعصبات قبائل عربی پیروز شد، نه اسلام. امیرالمومنینم راحت توی خونه، یعنی در حالی که اینا توی سقیفه داشتن سر کوله هم می‌زدن، امیرالمومنین دارن پیغمبر رو غسل میدن. پیغمبر وفات فرمود، ایشون مشغول شده به غسل، تو مقدمات رو جور بکنن، مشغول شده به غسل. بعد از غسل کار باید بکنه، باید کفن بکنه، هنوت بکنه، کفن بکنه، کرد، کار انجام شد، قبر کنده شد، باید خودش نماز بخونه. اولین بار خودش به تنهایی نماز خواند بر پیامبر. بعد از این مردم دست دست، یه اتاق بود، یه اتاق مثلا 2x3 مثلا، حد اکثر 3x4 مثلا، توی اون اتاق مردم مسلمان می آمدن به پیغمبرشون نماز بخوندن. یه شهر دیگه، یه شهر مردم میان پشت سر به پیغمبر نماز میخونن. فرمود که ایشون در حال حیات و ممات امامتونه، شما امام احتیاج ندارین. نماز رو یادشون میداد، اینا نماز میخوندن، 7 نفر 8 نفر میادن تو نماز میخوندن. اینا رفتن، بچه ها اومدن نماز خوندن، بعد خانوم ها اومدن نماز خوندن، اونام دارن دعوای خودشونو میکنن، جریانات حکومت خودشون دارن درست میکنن، اونا به نماز نرسیدن. بعد که تموم شد، فرمود که هر پیامبری در آنجا که از دنیا میره همونجا با دفن بشه، همونجا رو عزم کنم. حالا قبلا کنده بودن، حالا اینو دقیق نمیدونم، قبلا قبر رو کنده بودن یا بعد کندن، قبر کندن و پیامبر رو دفن کردن، باز اونا نبودن. یه نفر از مردم شهر مدینه گفت آقا ما مسلمانی، اجازه بدیم ما هم دخیل باشیم. یه نفر اجازه یافت داخل اتاق شد و در مثلا این کارا دخالت کرد، قطعاً مثلا در دفن و اینا دخالت کرد. همه نماز خوندن، غسل رو امیرالمومنین باید بده، میدونید معصوم را معصوم باید. کسانی بودن مثلا همون فضل بن عباس، پسر عباس عموی پیامبر، اینا آب میدادن به دست امیرالمومنین. جستشو تمام شد و بعد عرض میکنم که کفن و اینا انجام شد، کفن انجام شد، حالا بعد دفن میکنن که نماز خوندن، حالا دفن کردن. کی دفن تموم شد؟ شب چهارشنبه. دوشنبه پیامبر از دنیا رفت، شب چهارشنبه دفن تمام شد. صبح چهارشنبه اون آقایان لشکر آوردن در خانه حضرت صدیقه، یعنی صبح روزی که پیامبر در شبش دفن شده است. اینه می‌خواستیم عرض کنیم. چی می‌خواستیم عرض کنیم؟ این که این آقایان یه جنگ قدرت کردن، جنگ قدرت بین قبائل است نه بین افراد. مثلا عرض کردیم مثلا زمان حاضر، حالا فرض کنید که بین مثلا احزاب جنگی، حالا مثلا بین احزاب جنگی، اونجا بین قبائل جنگه و همه جنگ هم بر اساس تعصبه. این میگه ما ولا غیر، اونم میگه ما ولا غیر، قبیله ما و نه قبیله دیگر، اون میگه قبیله ما نه قبیله دیگر. خب یه چیزی این من امشب براتون عرض کنم، ابن عباس نقل میکند، ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس میگه که در یکی از سفرهای خلیفه دوم من همراهش بودم. فنال نسیر و لیلتن، شب بود حرکت میکردیم، من نزدیک شدم. این امیرالمؤمنین و بنی هاشم تیره امیرالمؤمنین حذف شده بودن از حکومت. اونا بس این که نگن که شما خاندان پیغمبر رو اصلا کنار گذاشتین، گشته بود پسر عباس رو، همین عبدالله ابن عباس رو، پسر بسیار باهوشی بود، اینو آورده بود توی دستبار خودش. تو شرح زندگی می نویسن ایشون مشاور بزرگ آقای خلیفه دوم بود. میگه ما شب حرکت می کردیم، من نزدیک شدم به، با اسب سوار بودم مثلا، نزدیک شدم به ایشون، دیدم که پیش شعر داره میخونه. شعرش خیلی شعر قشنگی، خیلی شعر ممتازه. اگر شما یه ذره عربی بلد بودین خیلی خوب بود. شعر مال حضرت ابو طالب در فضیلت پیامبره. در عصر حضرت ابو طالب مدافع اول اسلام و پیامبر، ببین مدافع اول حضرت ابو طالب بود. چون حضرت ابو طالب بود پیامبر بود و اسلام ماند. دقت کنید، در عصر بعد چون امیرالمومنین بود و از جان گذشت، اسلام ماند و پیامبر بود. بعد از قبل از، یعنی قبل از هجرت حضرت ابو طالب علیه السلام، یعنی حافظ پیامبر و حافظ اسلام. حالا یکی از کارهایی که حضرت ابو طالب کارهایی که میتونست بکنه و میکرد، این کدیشون شاعر درجه اول است در عرب، شاعر درجه اول. ایشون از شعرش در دفاع از اسلام و پیامبر استفاده میکرد. شعر نظیر جریانات مثلا روزنامه ها و مجله ها و تلویزیون و رادیو و مجموعه، یعنی دو تا بیت شعر قشنگ یک کسی میگفت، شاعر میگفت، تو میون همه عرب شهرت میافت، میرفت از سر تا سر مثلا جزیره العرب شعر میگشت. حالا این شعر از حضرت ابو طالب علیه السلام: کذبتم و بیت الله یقتل و احمدون. الله صلی الله علیه وسلم. دروغ میگویید، قسم به خانه خدا. یکی از فضائل حضرت ابو طالب اینه که یه دونه شعر به بت‌ها، بخشید یه قسم به بت‌ها نخورده، در که اینا که بت پرستان قسم به بت‌ها میخوردن، قسم به خدا نمیخوردن. حالا چون قسم به بت‌ها نمیخوره، همش قسم به خداست. حالا اینجا میگن قسم به خانه خدا، ما میخوریم دیگه، قسم به خانه خدا. پیامبر کشته میشه، امکان نداره تا ما تمام جونمون و قوتمون و قدرتمون و شمشیرمون و نیزمون رو در راه دفاع از ایشون به کار نبریم، ولی ما نتا اندونهو، مبارزه نکنیم تا آخرین قدرت و جونمون، ما او را به شما بسپاریم و رها کنیم، امکان نداره مگر اینکه همه از روی جنازه های ما عبور کنیم. نصر ادونهو، نصر ادونه ما هممون جنازه هامون جلوی پایشون بریزه، شما بعد دستتون به ایشون میرسه، امکان نداره دستتون به ایشون برسه. حتی از زن و فرزندمون هم همه از در راه دفاع ازشون استفاده میکنیم. این شعر داشت میخوند اون فلانی اینو گفت و بعد بعد حرکت کم دو مرتبه ادامه داد شعرها رو، نمیخوام عرض کنیم که زودتر برسیم. بعد گفتش که ابن عباس: ما من علی جن من الخروج معنا، چرا علی همراه ما به این مسافرت نیامد؟ چون که خب من نمیدونم، چه میدونم از چرا به چه دلیل نیامد. بعد گفتش که ابن عباس: ابو که عم رسول الله، پدر تو عموی پیغمبره، چرا قوم شما نذاشتن شما ها به قدرت و حکومت به قول شما ها خلافت برسین؟ چرا قوم شما نذاشتن؟ قوم شما یعنی چی؟ یعنی قریش. چرا قریش نذاشتن که شما به قدرت برسین؟ ما من قوم کن من کن، چه میدونم، نمیدونم. گفتش که لکنی عدری، نه من میدونم، یک رهون ولایت کم لهم، دوست نداشتن که شما بر آنها ولایت داشته باشید، ولایت شما رو نمیخواستن، حکومت شما رو دوست نداشتن. ابن عباس میگه چرا؟ ما براشون بد بودیم. این براشون بد بودیم، من یه ذره براشون عرض کنم. ببینید حد اکثر اینا تاجر بودن، حد اکثر تو شهر خودشون صاحب اختیار بودن، یه شهر کوچولو با جمعیت مثلا چند هزار نفری، یعنی یه دهه یه ذره بزرگتر. شهر مکه یه دهه یه ذره بزرگتر، شهر مدینه یه ذره بزرگتر، یه شهرکه. این یه دهه یه شهرکه، جمعیت ها 5,000-7,000. اینش هم حالا قطع و یقین نداریم، عدد نداریم اون از اون زمان. خب حالا شما شدی جهان مدار، شما تو شهر خودتون 10 تا قدرته، یعنی 10 تا رئیس قبیله هست، هر کسی تو قبیله خودشه، یعنی یه محله، تو محله خودت رئیسی، تو اگر رئیسی تو این محله خودت رئیسی. تازه این آقایونو که اومدن بر سر کار هیچی نبودن، یعنی قبیلهش 50 نفر آدم بود، هیچی نبودن اصلا، هیچ جا به بازی گرفته نمی شدن اصلا هیچی. حالا شما شدی جهان مدار، یعنی بخشی از لشکر تو در امپراتوری روم داره کار میکنه، بخشی از لشکرهای شما در امپراتوری ایران، دو تا امپراتوری بزرگ در نزدیکی مثلا به بعثت پیامبر وجود داره، امپراتوری ایران امپراتوری روم، قدرت های درجه اول مثل زمان ما، ابرقدرت، دو تا ابرقدرت. الان ابرقدرت رو شما شکستین، بخشی بزرگی از دولت اون سرزمین اونو گرفتین، بخش از سرزمین اونو گرفتین، تمام ثروت ها و قدرت هایی که اینجاها وجود داره میاد تو شهر مدینه. اینا نمیدونستن چه جوری تقسیمش کنن، از بس پول میامد، این مقدار اصلا پول اینا ندیده بودن، به عمرشون این مقدار پول ندیده بودن. حتی اکثر میگن که کاروان تجارتی مثلا 50,000 دینار درش، تم سراسر تجارت 50,000 دینار میارزید. اما حالا مثلا فرض کنید یه کامیون طلا و جواهر برای شما آوردن از یه شهر، از شهر مدائن فتح شده، یه کامیون چیه عرض میکنم 10 تا کامیون طلا جواهر آوردن تو شهر مدینه، این نمیدونن این چجوری تقسیمش کنن. قدرتت هم بخشی از دولت ایران، بخش از دولت روم رو شکسته. چرا؟ چون بابا بزرگ ما بوده، چون پیغمبر اومده، پیغمبر اومده این قدرت برای شما اومده. میگن که گاهی قحطی میشد در شهر مکه که مرکز تجارته، مرکز ثروته، قحطی میشد اینا غذاشون میشد یه مقدار پشم بوزایی که مثلا سر بریدن، حالا پشما رو میرفتن میکندن، و یه مقداری خون خشکی که توی بیابون مثلا دیروز یه گوسفند کشته خونش تو خیام، اینو میوردن آب میریختن میخوردن. حالا چه جوریه سلطنت میکنین بر عالم؟ مگه ما بد بودیم برای شما؟ قتل لهم قلتو لمت، چرا دوست نداشتن ولایت ما را؟ چرا دوست نداشتن؟ و نحن لهم کل خیر، ما که براشون خیری داشتیم که، ما براشون بد نبودیم که. گفتش که اللهم غفران یکرهون ان تجتمع فیکم النبوت والخلافه. همین توضیح میدم عرضم تمام شد. دوست نداشتن شما هم نبوت داشته باشید و هم خلافه. میگه آقا اصل جریان، دقت کنید، اصل جریان یه حکومته. شما حکومت رو 10 سال به عنوان نبوت بردین، بعدش دوران خلافته. حالا این حکومت در دوران خلافت مال ما تقسیمه دیگه. یه حرف یزید زده بود، حالا قاطعا همه تون شعرش رو یادتون هست، گفت لعبت هاشم و بالملک. پیغمبر بازی قدرت بود، قدرت میخواد، پیغمبری در کار نبود، آسمانی نبود، کتاب آسمانی وجود نداشت، وحی وجود نداشت. این عبارت خیلی تنده، خیلی واضح و آشکاره، اینم یه چیزی شبیه به اونه. یکرهون ان تجتمع فیکم النبوت و الخلافه، خلافت و نبوت رو دوست نداشتن که در میان شما هم خلافت باشه هم نبوت. خب شما نبوت رو بردین، 10 سال هم حکومت داشتین، حالا نوبت خلافت مال ماست. و بعدم قرار داشتن تقسیم کنن یه جوری که به همه قبائل عرب بشه، همه قبائل قریش برسه. تیرهای قریشی رو براتون عرض کردم، به همه تیرهای قریش برسه. لذا تقسیم کردن، این مقدار اول ایشون باشه، دوم ایشون باشه، سوم ایشون باشه. هیچکون پسر پدری نبودا، پسر پدری اولین بار معاویه کرده. اینا میخواستن همشون باشن، همه رفقا باشن. امسال ایشون رئیس بشه، اون سال سال بعد مثلا فلانی رئیس بشه. تا تونستن عمل کردن. اتفاقا یکی دو نفر از اینا زودتر مردن. رسید حکومت به عثمان، عثمان نتونست نگه داره. امیرالمومنین و سر کار اومد، اصلا بنا نبود امیرالمومنین، اصلا نه. برخلاف میل اونا خدای متعال یه جوری گردوند که امیرالمومنین بیاد بر سر کار، وگرنه از اسلام امروز هیچ چیزی نبود. خب این عرض برای ناقص موند، اما میماند اگر خدا خواست شبهای بعد به فضل خدا. سلام علیکی یا ابا عبد.